عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. از قاب شبکه خبر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 16. رئیس جمهور گفت ما متعهد به صلح پایدار در منطقه هستیم، اما در دفاع از عزت و اقتدار کشورمان سر سوزنی تردید نداریم. آقای پزشکیان در شبکه اجتماعی نوشت برخی کشورها تلاش‌هایی را برای میانجیگری آغاز کردند و پاسخ ما به آنها واضح است. ما متعهد به صلح پایدار در منطقه هستیم، اما در دفاع از عزت و اقتدار کشورمان سر سوزنی تردید نداریم. مخاطب میانجیگری باید کسانی باشند که با دست کم گرفتن مردم ایران آتش افروزی کردند. سخنگوی دولت گفت 30% شهدای امروز کودکان هستند. خانم مهاجرانی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اقتصاد و تأمین کالاهای اساسی گفت 4 کارگروه از جمله کارگروه اقتصادی به صورت دائمی و فعال مشغول فعالیت است. همچنین جریان کالاهای اساسی شامل دارو، نان، سوخت و سایر مایحتاج رصد می شود. سخنگوی دولت همچنین گفت یارانه نقدی، کالابرگ، حقوق کارکنان و بازنشستگان در زمان مشخص پرداخت می شود. خانم مهاجرانی با اشاره به تأکید رئیس جمهور به احترام به حاکمیت کشورهای همسایه گفت علی رغم تلاش‌های دیپلماتیک رژیم صهیونیستی جنگ را بر کشور ما تحمیل کرد. خانم مهاجرانی درباره اقدامات دولت در حوزه حمل و نقل هم از تشکیل ستاد مدیریت بحران خبر داد. سخنگوی دولت با اشاره به تداوم ارائه خدمات بهداشتی در خانه‌های بهداشت گفت واکسیناسیون، مراقبت‌های بارداری، پایش رشد کودکان مطابق روال معمول در حال انجام است و همچنین داروی بیماران صعب العلاج در داروخانه‌ها در دسترس است. معاون رئیس جمهور تأکید کرد پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تأمین بنزین، گازوئیل، گاز و برق صورت گرفته و کمبودی در این زمینه نداریم. آقای سقاب اصفهانی همچنین گفت در استانهای مسافرپذیر هم در تأمین انرژی مشکلی وجود ندارد.
کلی پس نسبت به شرایط کلی هم از تأمین انرژی تا تأمین مواد غذایی مردم هیچ نگرانی نداشته باشن، چون اینها رو دولت قبلا پیش بینی کرده، ناظر به امروز و دیروز هم نیست. اینا رو قبلا پیش بینی کرده، ابلاغ کرده و حتی بعضی از زیرساخت‌های مورد نیازش رو بالا آورده. همه موارد هم پیشبینی شده تو اون مجموعه، حتی دسترسی مردم به پول نقد چگونه باشد، توزیع چگونه باشد، اگر مثلا بانک ها آسیب دیدن، خودپردازا کار نکرد، با چه روشی توزیع بشه، همه اینا پیشبینی شده. یعنی دشمن بدونه ما برای الان که هنوز چیزی نشده، برای شرط سخت‌تر از این پیشبینی لازم رو داریم. بله داریم که هر محلی دچار آسیب شد از محل‌های جایگزین انجام بدیم. برای این تصورش نباشه اگه مثلا یه چیزی رو هک کرد فردا مثلا ما بدون پاسخ میبینیم. و حتی شما کارهای یومی دولت مثل موضوع کالابرگ و اونها هم در زمانهای خودش، امروز هم مرحله بعدیش بود، در زمانهای خودش انجام خواهد شد طبق قواعد خودش و نگران نباشید.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با مطلوب خواندن وضع امنیت داخلی و مرزهای کشور گفت در پایانهای مرزی رفت آمدها و همچنین واردات و صادرات با ملاحظات خاص زمان جنگ در حال انجام است و مشکل خاصی در مرزها نیست. آقای پورجمشیدیان با قدردانی از هوشیاری مردم و همراهی آنان با بسیج و نیروی انتظامی گفت وضع امنیت عمومی شهرها و استانهای کشور مناسب است و حتی آمار جرائم در سطح شهرها کمتر از قبل زمان جنگ شده است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تصریح کرد واردات به خوبی انجام می شود و تنها محدودیت هایی در زمینه صادرات کالاهایی که مورد نیاز مردم در داخل است ایجاد شده که این موضوع نیز در شرایط زمان جنگ طبیعی است. به مناسبت روز درختکاری، پویش ملی درختکاری سرو ایران همزمان در بوستانها، عرصه‌های طبیعی و باغات کشور به پاس سالیان متمادی اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب به امر درختکاری آغاز شد. رئیس سازمان منابع طبیعی از هموطنان خواست در ادامه راه سبز و پرخیر و برکت رهبر شهیدمان دست به دست هم با کشت نهالی در این پویش طبیعی شرکت کند.
مردم امروز در تهران و شهرستان ها به یاد پدر امت نهال کاشتند.
به یاد سر به نام ایران درختی می نشانم.
به یاد امام شهیدمون و سایر شهدا.
به یاد رهبر شهیدم و به پشتیبانی نیروهای مسلح.
به یاد دخترای مینا اومدن نهار بخورن.
به نیت شهدای جنگ رمضان.
و این سرسبزی برای ملت ایران بوده و خواهد بود.
درخت ایستادگی به یاد رهبر شهید. به یاد ایران قوی.
به یاد رهبر شهیدمون که توصیه کرده بودن که هر ایرانی سه تا نهال در واقع کاشته بشه. امروز ما اومدیم
به یاد خاطر رهبرمون داریم درخت میکاریم.
آقا این درختای چون این شرایط چقدر به مردم امید میده؟
امید خیلی میده. امید سرسبزی دیگه، سرزندگی، امید میده به مردم.
نشونه زندگی، نشونه عمر، امید، آینده.
درخت نماد آبادانی است، نماد استواری است.
ما درخت همدلی و انسجام رو بکاریم و به دشمنانمون نشون بدیم که هیچ وقت نمیتونن ملت ایران رو مایوس کنن.
گفتن بهترین پاسخ به خشونت و تجاوز امریکایی صهیونی ساختن و زنده نگه داشتن امید است.
این نمادی از این سرزنده بودن جامعه ایرانه که با همه سختی ها امروز وایستده.
این درختان نماد این شهدایی هم که با جون دل دارن برای این خاک می جنگن.
با یاد همه شهیدان به ویژه این 168 کودک خردسال شهید و 20 معلم عزیزی که در واقع مظلومانه به شهادت رسیدند و به خصوص با یاد و نام و خاطر رهبر عزیزتر از جانمون امام شهیدمون این قرص درخت ها صورت گرفت.
امروز 25,000 نهال به یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان در شهر تهران و سراسر کشور کاشته میشه.
علاوه بر اون ما برنامه 1,000,000 کاشت درخت رو امسال داشتیم. بخش عمدهش انجام شده. ما چون از 15 آذر شروع کرده بودیم.
سالها بعد یادآور روزیه که مردم در میانه جنگ تحمیلی به جای تسلیم شدن امید رو در خاک شهر و کشورشون کاشتن.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر امور خارجه هند و وزیر امور خارجه سریلانکا در خصوص تحولات منطقه در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در تجاوز نظامی به ایران خاطر نشان کرد همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد مسئولیت دارند این جنایات را به طور قاطع محکوم کنند. آقای عراقچی جنایت آمریکا در هدف قرار دادن نافشه دنا در آبهای بین المللی و در فاصله 2000 مایل دور از سواحل ایران و بدون هشدار قبلی را به شدت محکوم و تصریح کرد این جنایت در مراجع حقوقی بین المللی پیگیری خواهد شد. وزیر امور خارجه همچنین ضمن تشکر از تلاش‌های سریلانکا در عملیات امداد و نجات ملوانان نافچه دنا بر اهمیت حفظ و حراست از کشتی‌های ایرانی و سلامت خدمه آن تأکید کرد. شبکه CBS آمریکا گزارش داد کشورهای عربی خلیج فارس به صورت خطرناکی با کمبود موشک‌های رهگیر برای مقابله با موشک‌های شلیک شده از ایران روبرو شدند. CBS این گزارش را به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش و اضافه کرده این کشورها از آمریکا خواستند تأمین مهمات را تسریع کند. در این گزارش تصریح شده روند ارسال تجهیزات کندتر از نیاز فوری آنهاست. ایران در روزهای گذشته محل استقرار نظامیان متجاوز آمریکایی را در چند کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات، بحرین و کویت مورد هدف قرار داده است. در گزارش CBS آمده پهپادهای شلیک شده از ایران وضع را پیچیده تر کرده است. تا بخش بعدی خبر که انشالله رأس ساعت 17 تقدیم حضورتون خواهد شد.
سپاسگزارم از بخش خبری که با همراهی شما تقدیم شما شد. انشاءالله همراه برنامه زنده مستقیم رادیو تهران بمانید. 16:11 و همچنان میتونید به 30094 پیامک بزنید، هرچه دل تنگتان میخواهد خطاب به رهبر شهیدمون بفرمایید و ما با افتخار بخونیم. همراه میشیم با صحبت‌های عضو محترم مجمع تشکیل وساطت نظام جناب آقای دکتر محسن رضایی به صورت زنده و مستقیم.
مجاهدین فی سبیل الله بود که حق جهاد رو ادا کردن. ملت بزرگوار ایران مطمئن باشن این خون مقدسی که برای دفاع از ایران، برای دفاع از شما، برای دفاع از اسلام عزیز در زمین مقدس ایران اسلامی ریخته شد و به آسمان رفت، انتقام سختی رو که ما شروع کردیم از آمریکا و اسرائیل ادامه خواهیم داد، همطور که آقا فرمودن بیچارشون خواهیم کرد و درسی به اونا خواهیم داد که هیچ ملتی، هیچ دولتی، هیچ قدرتی دیگه به خودش اجازه نده که به حریم مقدس ملت ایران و رهبری اون نگاه چرت داشته باشه و بخواد که بی احترامی بکنه. امیدواریم که همونطور که ایشون زندگیشو وقف شما کردن، وقف اسلام کردن، همه ما بتونیم پیرو و راهرو ایشون باشه.
انشاءالله. اگر که موافق باشید ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به تأثیرات شهادت رهبر شهید امام خامنه ای، و البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که چگونه باید مراقبت کرد نسبت به جایگاه رهبری و جبران این صدمه‌ای که اتفاق افتاده.
حقیقتاً شهادتشون یک تبدیل به یک قیام، یک جهش بزرگ در جامعه ما شد. من مطمئنم انرژی معنوی، انرژی روحی و انرژی اعتماد به نفسی که در ملت ایران برخواهد خواست موجب تحولات بزرگی در آینده ایران خواهد شد. اصلا شهادتشون یه برگ جدیدی از تاریخ ایران رو رقم خواهد زد که در اون تاریخ آینده انشالله اقتدار ایران، امنیت ایران، بسیاری از این مشکلاتی که بر سر راه ما بود انشالله اینها کنار خواهد رفت. از طرف دیگر در دنیا یک رونمایی از عمق خباثت آمریکا و اسرائیل رو نشون داد. خب در غزه، در لبنان اتفاقاتی افتاده بود، اما این که در میان مذاکرات رسمی اینها میان بلافاصله به کشور ایران حمله میکنن و دو تا کشور، یعنی هم اسرائیل هم در حد هم رژیم اشغالگر هم دولت آمریکا میان با هم دیگه حمله میکنن در حالی که مذاکرات هم جریان داشته باشه و بعد از زن و بچه گرفته تا رهبر سیاسی مذهبی کشور رو به شهادت میرسانند، این دیگه اون خباثت آمریکا و اسرائیل اینجا رو نمایی شد. من بعید میدونم دیگه بعد از این کشورهای دیگه به راحتی بتونن با آمریکا رابطه با عزتی رو بتونن برای خودشون تعریف کنن. ثانیاً اوضاع کاملا داره برمیگرده، یعنی از همین امروز رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم کودن آلمان که اینقدر فریب خورده بود، او هم الان داره میگه که هرچه سریعتر باید این جنگ تمام بشه، اقتصاد ما داره آسیب میبینه. خب تو نمیدونستی که اتفاق میفته؟ بی دلیل اومدید بستر سازی کردید شما اروپایی ها برای اینکه آمریکا رو به جنگ وادار کنید علیه ایران، و همه دنیا دارن محکوم میکنن خود. از طرف دیگر اینا چون حتی قوانین خودشون رو هم رعایت نکردن، بدون اجازه از کنگره، بدون چارچوب قانون اساسی خود آمریکا این کار انجام دادن، قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشتن. همین امروز رئیس جمهور فرانسه گفته که این حمله به ایران خلاف قوانین بین المللی بوده و ما تایید نمیکنیم اون رو. بنابراین ابعاد وسیع بین المللی سیاسی و در جهان اسلام هم خب یک موج عظیمی از داغدار بودن، ناراحت بودن، عصبانیت و عمیق‌تر شدن کینه‌های مسلمان‌ها علیه آمریکا امروز ما در صحنه بین‌الملل می‌بینیم.
این داغدار بودن و این عزادار بودن رو آیه رازایی میتونیم بگیم محدود به مسلمانان نیست، همه آزادی خواهان جهان امروز خودشون رو داغدار میدونن و عزادار شهادت امام خامنه ای میدونن.
این اتفاقا یه نکته جدیدی خواهد شد، چون آمریکا دشمنان بسیار زیادی داره ولی حریفش نمیشدن و در آرزو به سر میبردن که یه کسی پیدا بشه به نمایندگی از تمام ملت‌ها و دولت‌هایی که زیر ستم آمریکا هستن یه تو دهنی بزنه تو دهن آمریکا. بنابراین در آینده من احساسم اینه که ملت ایران پناهگاه بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها خواهد شد، نمایندگی بسیاری از آزادی‌خواهان دنیا خواهد شد، همطور که انقلاب اسلامی در ابتدا بسیاری از ملت‌ها رو پیرامون خودش جمع کرد. امروز از اروپا گرفته، چین گرفته، بعد جهان اسلام گرفته، خیلی اصلا از دست آمریکا ناراحتن، چون پروندهای زیادی که اینا باز کردن باعث عصبانیت شده. حالا وقتی میبینن یه ملتی با قدرت ایستاده، هزینه داره میده و از ارزشام داره دفاع میکنه، قاعدتا جایگاه بین المللی بزرگی در آینده پیدا خواهد کرد
انشالله. اما بپردازیم به این که چرا ما شاهد آغاز مجدد این جنگ بودیم. جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشته بودیم و در شرایط اون جنگ به پایان رسید، پایان که البته نرسید، توقف آتش رو در واقع شاهد بودیم، اون هم به درخواست خود آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل نوع واکنشی که جمهوری اسلامی ایران داشت در برابر حملات در اون مقطع. و اشاره کردید که ما در میانه گفتگوهای هسته‌ای بودیم.
بله.
که گفتگوهای هسته‌ای که باز هم خود اونها به نوعی به دنبالش بودن و البته میگفتن که ایرانی ها به دنبال مذاکره هستن، اما خود اونها در واقع تقاضای گفتگوها رو داشتن و قرار هم بود که در همین هفته‌ای که در پایانش قرار داریم دور جدیدی از این گفتگوها برگزار بشه. علت مجدد این جنگ رو جناب عالی در چی میدونید علی‌رغم همه این شرایطی که پشت سر گذاشته شد؟
ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، ما الان در امتداد جنگی هستیم که از تیر ماه شروع شد و در دی ماه به شکل دیگری بروز کرد و الان در اسفند ماه دقیقاً در ادامه این ماجرا هست. اولا چرا در این ماه اتفاق افتاد؟ خودش یه نکته ظریفی داره، میخوام عرض بکنم، به موقع میگم. و اهدافشون چی هست و چرا محاسباتشون به هم خورده؟ این سه تا نکته به نظر من خیلی نکته مهمی هست. اولا اینا آقای ترامپ و نتانیاهو از یک مسئله روانی رنج میبرن. بهترین تعبیر که من میتونم بگم اینا یاقیهای احمق دیوانه هستن. یاقیان چرا؟ چون زدن زیر قوانین بین الملل، حتی قوانین خودشون. احمقن چون مرتب دارن محاسبات اشتباه انجام میدن و درک درستی ندارن. دیوانن چون براشون هیچ زن و بچه و مرد و نظامی و غیر نظامی و بیمارستان و رسانه و اینا هیچ معنا ندارن. این سه تا ویژگی رو وقتی شما در رابطه با یه انسان بخوای تعریف کنید، روانشناسا چی میگن؟ میگن اینا یه مشکل روانی دارن. من میخوام بگم یه مشکل دیگه غیر از روانی هم دارن و اون اینه که اینا از یه چیزی میترسن، از پشت صحنه خودشون میترسن. آنقدر پرونده های آقای ترامپ و پرونده های نتانیاهو کثیف و هم از نظر حقوقی و قضایی هم از نظر افکار عمومی سیاه هست که اینا دارن از خودشون میخوان به جلو فرار کنن، چون احساس میکنن اگر اینجا بمونن تمام این آوار مفاسد و اینا میریزه رو سرشون و اینا دارن به سمت جلو حرکت میکنن. این یک، فرار از عقبه خودشون. موضوع دوم، اینا اومدن پرونده های زیادی باز کردن ولی ناموفق شدن، دنبال یه پیروزی بزرگ میگردن. گفتن بین مثلا فرض کنیم لبنان و عراق و سوریه کجا خیلی بزرگه که اگر ما او رو بزنیم همه گذشته هست به پاک میشه و ما هم اقتدار پیدا میکنیم. گفتن این ایرانه. منتها بزرگترین مشکلشون این بوده که محاسباتشون غلط بوده. پس اهدافشون دنبال یه پیروزی بزرگ. پیروزشون هم اینطوری تعریف کردن: ما سر نظام رو میزنیم و بعد مراکز دیگر هم میزنیم و معترضین هم در ایران زیاد هستن، اینا میریزن، ما هم از یه جای زد انقلاب از کردستان را میندازیم، این جیش و ظلم و از سیستان بلوچستان را میندازیم، یه چند تا منطقه آزاد میشه و بعدم ایران رو تجزیه میکنیم، هر نفتشو یه طور تقسیم میکنیم، معادنشو یه طور تقسیم میکنیم. اینا دوچار یه رؤیا پردازی اینطوری شدن و چون فکر میکردن ما ضعیف هستیم، گفتن برای بار سوم هم حمله کنیم. تیر ما نشد، دی ما نشد، بار سوم هم حمله میکنیم، احتمالا این بار بتونیم این کار رو در قد انجام بدیم. اما چرا این تاریخ استفاده کردن؟ این نکته ای داره. در جامعه یهود چند تا طایفه وجود داره و در صهیونیست هم همینطور. مثلا یک طایفه هستن به نام مسلکی ها. این مسلکی ها و یا معبدی ها بهشون میگن، که این آقای نتنیاهو و تیمش جز همین معبدی هاست. اینا آدم های بسیار متحجری هستن. اینا یه جشنی دارن به نام جشن پوریم. 50,000 نفر ایرانی کشته شده. در قد اینا این مراسمشون ایرانی کشی است در طول تاریخ. بنابراین چرا تو این هفته یه مسئله است؟ چرا تو این هفته این کار کردن؟ و این که اصلا اهدافشون چیه؟ خب اهدافشون از جنگ 12 روزه هست. اینا دنبال همون اهداف هست که ایرانو بگیرن، ایرانو در قد تجزیه بکنن. خب حالا چرا محاسباتشون اشتباه در اومده؟ اینجا هم چند تا مسئله جالبی وجود داره. میخواید ما اول دستاوردها رو بگیم بعد بگم چرا ما؟ چون بهتر میتونیم تبیین کنیم.
هم این بار دچار خطای محاسباتی شده، هم در 12 روزه و هم در میانه. آره. در همون
ولی ارشد کودتای دیما، ولی محاسبات اشتباهیشون امروز خیلی فاحش‌تره. من اگه اشاره اجازه
بفرمایید بفرمایید خدمت.
ببینید، ما تا امروز 500 تا موشک طی 5 روز شلیک کرده. 2/3 علیه پایگاه آمریکا بوده، 1/3 علیه پایگاه رژیم اسرائیل بوده. موشک‌های ما بسیار بهبودی یافته تر از گذشتند. هم کروز ما، هم بالستیک ما، هم پهپادهای ما، هم موشک‌های ضد هوایی که داریم. خب شما می‌بینید الان تعداد هرمسایی که ما زدیم اصلا قابل مقایسه با جنگ 12 روزه نیست، فوق‌العاده است. یا آرکیو 9 که زدیم، که دوتاش بسیار مدرن و پیشرفته ترین پهپادهای آمریکایی است، اینا نزدیم، قبلا نزده بودیم، الان زدیم. یا یه سیستمی ما پیدا کردیم به لطف پروردگار متعال که پهپاد رو در آسمان میگیریم، کنترلش و مدیریتش رو به دست میگیریم، یه مینشونیمش. یکی رو این کار کردیم، الان یه پهپاد سالم سالم با همه تجهیزاتش به دلیل مدیریت بر سیستم ها و مداراتی که در خود درون پهپاد هست، ما تونستیم این رو بیاریم بنشونیم. این الان این در اختیار ما. اینا تو طول 12 روز، از جنگ 12 روز تا قبل از این جنگ به دست اومده. لذا ما حداقل 30 فروند پهپاد هرمس و 2 تا آرکیو 9 ساقط شده و دلیل و سیستم پدافند هواییمون با یک سامانه به نام AR-8 که چون در روز تولد هست رضا، در حقیقت این ابداع شد و بعد پیاده شد، خود AR-8 مخفف امام رضا 8 در حقیقت، این الان در نصب شده رو سیستم های ما نصب شده که توانایی رو بارا برد. خب از طرف دیگه ما 680 تا کشته حداقل و زخمی از آمریکا و رژیم الان تو گزارشات ما هست. خود آقای ترامپ خودش گفته، فعلا گفته من 9000 نفر نظامی های آمریکا رو از منطقه خارج کردم. خب بگو فرار کردن، چرا میگی خارج کردن؟ این خیلی اعتراف مهمی است، یعنی محیط غرب آسیا برای آمریکایی‌ها ناامن شده. 9000 نظامی رو میگه من خارج کردم، کجا برده؟ برده اروپا، تو پایگاه اروپا اینا رو برده. از طرف دیگه مرکز فرماندهی ناوگان پنجم که کل اقیانوس هند و دریای عمان رو فرماندهی میکنه، یعنی شاید 4-5 هزار کیلومتر فرماندهی رو میکنه. این به شدت آسیبش وارد شد. همچنین الودید وف مرکز هوایی سنتکام، فرماندهی سنتکام در دوحه، یا خب نیرو دریایی ما تو اون جنگ 12 روزه وارد نشد و خیلی کسی هم نمیدونست این چی داره نیرو در حالی خود نیرو دریایی سپاه هوافضا داره، هوافضای مستقل از هوافضای سپاه داره و بسیار پرقدرت عمل کرد. مثلا یه ناو رزمی داشت میرفته از یک ناو دیگه سوخت بگیره، وقتی اینا به هم نزدیک شده موشک ما 650 کیلومتر رفته هر دوتا عرششون آتش گرفته موشک های در حقیقت ناو شکن. خود ها آرتس و رسانه‌های معروف اسرائیلی گفتن آسیب شدیدی به زیرساخت‌های پدافندی و نظامی آمریکا وارد شد. نیویورک تایمز گفته زیرساخت‌های آمریکا در منطقه آسیب شدید دیده است 5 روز. بنابراین میشه گفت که آمریکا، خود آقای ترامپ همین امروز عجولانه گفته من 50 میلیارد دلار دیگه پول به من بدید. موضوع دیگه که اتفاق افتاده این است که اینا فهم میکنن 48 ساعت کار تموم میشه، لذا الان موشک های امداد و موشک های پاتریوت در حال اتمام 800 موشک پاتریوت در کشورهای عربی پایگاه آمریکا این هوا رفته، در حالی که کل ساخت ظرفیت تولید موشک های پاتریوت در آمریکا 600 تاست یا حدود نزدیک 100 تا تاد میتونن تولید کنن و اینا کم آوردن، بعد میخوان از ژاپن تاد بیارن، از کره جنوبی پاتریوت بیارن. خب دفاع اونجا رو شما به هم میزنید، یعنی این جنگ درسته تو منطقه شروع شده ولی داره ابعاد بین المللی در حقیقت داره پیاده میکنه. حالا بعد من توضیح خواهم داد که این جنگ چقدر میتونه طول بکشه، اونا چقدر توان دارن.
بله قرار شد که دستاوردار که فهمیدید قرار شد بفرمایید بپردازیم به خطای محاسباتی که داشت.
آره خطای محاسباتیشون حالا توضیح میدم. خب حالا چرا اینا دچار خطای محاسباتی شدن؟ ببینید جناب آقای حسینی، یه اشتباه بزرگی که دشمنان ما میکنن اینه که همیشه این ظاهر ایرانو میبینن، اطلاعاتشون هم دقیقه، مثلا ما چقدر تانک داریم، درست میگن، چقدر نفر داریم، یا نفوذ میکنن تو دستگاه های ما، اما از یه توان پنهان ایران هیچ وقت اینا اطلاع پیدا نمیکنن. اون اسمش ما بذاریم توان بلقوه. ایران همیشه یه توان بلقوه داره که ولو با دست خالی میره تو جنگ، این توان بلقوه رو به سرعت بالفعل میکنه، از نظر فناوری، از نظر تاکتیک، از نظر نوآوری، از نظر خلاقیت. مگه ما در جنگ ایران عراق چه وضعی داشتیم؟ شرایطی که ما امروز داریم بسیار شبیه سال 1360. عراق حمله کرده بود، 5 استان گرفته بود، از پشت سر منافقین با 17000 عضو و 70000 سمپات حمله کردن، اصفهان، تهران، تمام شب و روز زده خورد بود، ما پشت سرمون خونین بود، جلومون هم کشور رو 5 استان اشغال شده بود. چرا اینا اشتباه کردن؟ چون اینا فهمی کردن ما های پاسدارا که تفنگ ساده داریم، که RPG هم که نداریم، مثلا 4-5 RPG داریم در حالی که باید چند هزار می داشتیم، خمپاره و تانک هم که نداریم، ارتش هم که می گفتن اینا که سران ارتش که رفتن دیگه آمریکا و انگلیس هم بهشون مهمات که نمیده، موشک که نمیده، ایران در حال ضعفه،